خاطره را باید حفظ کرد و معنای 29 فروردین رو باید درست فهمید. 29 فروردین یعنی ارتش متعلق است به ایران، به انقلاب، به مردم و در خدمت هدفهای مردم و در خدمت هدفهای انقلاب ایستاده است، همونطور که الان این جوانهای عزیزمون در سرود خوندن، به پای انقلاب ایستاد ارتش. این معنای 29 فروردین اینه و این از جمله کارهای بزرگ بود و آثار ماندگاری داشت. بعد از این هم آثار بیشتری خواهد داشت و انشاءالله شما جوانها در این فضا، در این محیط، با این جهتگیری رشد میکنید و انشاءالله برای کشورتون افتخار خواهید آفرید.
وقت شما بخیر. شما دارید رادیو گفتگو رو گوش میکنید و ما در روز ارتش جمهوری اسلامی ایران مهمان امیر سیاری هستیم، معاون محترم هماهنگ کننده و رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر، چند روز پیش من با دریادار خانزادی صحبت میکردم، ایشون داشتن از ترسی که تو دل در واقع این نظامی های امریکا در خلیج فارس هست میگفتند، که به شدت از این که ایران به قول شما سیادت داره بر خلیج فارس و احاطه و تسلط کامل وجود داره روی خلیج فارس، به شدت میترسن و واهمه دارن. یه قدری از این ماجرا هم برای ما از خلیج فارس بفهمه.
این خلیج فارس به هر صورت خلیج فارس، خلیج فارس بوده است و خلیج فارس هست و خلیج فارس هم خواهد ماند.
بله.
یواش یواش به روز خلیج فارس هم نزدیک میشه.
بله.
11 اردیبهشت روز خلیج فارس. علتش هم میدونید دیگه، نه؟ که چرا این روز خلیج فارس نامگذاری کردن؟ پس اینو من بگم بهتر از بقیه شه. ببینید، ما در سال حدود 1500 میلادی پرتغالیا میان قاره آفریقا رو دور میزنن، میان بالا توی اقیانوس هند، میان توی یه روستایی به نام تیس، ورودی چابهار. اگه تشریف برده باشید اون بالای تپه قلعه خرابه هست، میگن قلعه پرتغالیا.
بله.
این آلبوکرک پرتغالی اونجا میشینه و اونجا میگه که هر کسی میخواد در قرن 20 به بعد بر جهان حاکمیت کنه باید اینجا باید حضور داشته باشه. اون موقع اینو میگه.
عجب.
و از همونجا لشکرکشی میکنه، دوباره میاد داخل خلیج فارس و میاد جزیره قشم و هرمز و لارک و اینا رو میگیره.
اون موقع هم پرتغالیا ابرقدرت دریایی بودن.
بله. 130 سال میمانن اینجا. 130 سال میمونن و از همه منابع و منافع منطقه استفاده میکنن تا میشه زمان شاه عباس.
بله.
شما این سریال چیز رو دیدین دیگه، روشنتر از تاریکی، چی؟ درست می روشنتر از خاموشی، روشنتر از تاریکی.
بله.
سریال معروفی بود دیگه.
بله.
شاه عباس، مولا صدرا، اینا هم
اتون شد.
توی این ماجرا شاه عباس میگه که من میخوام پرتغالیا رو از خلیج فارس بیرون کنم، به دنبال یک فرمانده میگرده، امام قلی خان فرزند علاء ولی خان که حاکم فارس بوده یا فرمانده نظامی فارس بوده انتخاب میکنه، با یک لشکر اعزام میکنه بندر عباس. بندر عباس هم اون موقع بندر گمبرم بوده اسمش.
بله.
و اینها میان، خلاصه تو این چیز اخیراً داشتم نشون میدادم دوباره سریالشو، میرن با اینا مذاکره میکنند و بعد حمله میکنند و پرتغالی ها رو، قلعه پرتغالی ها به ویژه در جزیره هرمز تصرف میکنن، پرتغالی ها رو بیرون میکنند و دنبال میکنن، میرن توی اقیانوس هند دیگه.
و باز پس گرفته میشه.
اون روز بهش میگن روز خلیج
فارس،
روزی که خلاصه ما موفق شدیم خلیج فارس از دست پرتغالی ها
پس
در بیاریم. خلیج فارس بالاخره متعلق به کشورهای منطقه است. تمام سواحل شمالش متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. ما اشراف کامل بر خلیج فارس و تنگه هرمز داریم.
این روزا هم یکی از آوردگاه‌های مهم و حساس نظامی جهان هم شده، به خاطر اینکه حالا بالاخره همین تبادلاتی که از خلیج فارس صورت می‌گیره.
خلیج فارس منطقه ما، منطقه ما کلا، منطقه ما از نظر ژئوپلیتیکی منطقه حساس جهانه و یکی از ابعاد حساس بودنش وجود منابع نفته و گاز.
بله.
ما به خلیج فارس دنیا میگه انبار نفت.
بله.
خب خیلی مهمه و تا زمانی که انرژی فسیلی در دنیا ارزش داره اینجا مهمه. حالا ارتباطی این که خودش از نظر سوغل جیشی هم مهمه، این خیلی مهم برای جهان، مهمه منطقه. خب اینو خیلی ها به دنبالش بودن که روش تسلط داشته باشن، پرتغالیا بودن، اسپانیایی بودن، انگلیسی ها بودن، آمریکایی ها بودن، هم هم ناموفق رفتن، چون خلیج فارس متعلق به این منطقه، متعلق به ماهاست که در اطرافش هستیم. حالا هر کسی به اندازه فرض کنم منطقه‌ای که خودش داره، مثل خود جمهوری اسلامی ایران که اصلا تمام سرتاسر شمال خلیج فارس متعلق به جمهوری اسلامی ایران،
وسیع‌ترین دریای سرزمینی
ما در طول 8 سال دفاع مقدس، علی‌رغم اینکه دشمن فکر می‌کرد می‌تواند سیادت خلیج فارس از ما بگیرد، نتوانست و ما تونستیم خلیج فارس رو، نصف شمالیش رو منطقه ممنوعه اعلام کردیم. به هیچ وجه اجازه ندادیم که احدی وارد منطقه ما بشه.
بله.
سیادتمون نشون دادیم. عراق رو در محاصره دریایی قرار دادیم. 3 بندر فاو، ام القصر و بصره رو در محاصره دریایی قرار دادیم. سکوی نفتیش رو منهدم کردیم. اجازه گشت به هیچ عنوان در خلیج فارس بهش ندادیم. حاکمیت در خلیج فارس تا پایان دفاع مقدس با ما بوده.
بله.
الان هم سیادتش برقرار. همه کسانی هم تو خلیج فارس حضور دارند و رفت آمد میکنن الان، اینو اول بدانید که مطابق قوانین بین المللی تو هوای آزاد میتونن دریانوردی کنن.
بله.
به هیچ عنوان اجازه داده نمیشود عهد و ناسی به مرزهای دریایی ما نزدیک بشود، چه توی خلیج فارس، چه تنگه هرمز، چه دریای عمان. کامل ما رصد میکنیم، دنبال میکنیم و اجازه به هیچ عنوان به هیچ کسی داده نمیشود که مرزهای دریایی مشخص ما نزدیک بشود. اما خب دریانوردی در دریای آزاد، حضور در بنادر حاشیه جنوبی خلیج
فارس
و خودشون هم میدونن که اگر بخواهند هم مثل زمان دفاع مقدس در ارتباط با آسیب رساندن به مرز دریایی یا منافع ما بخواهند دست از پا خطا کنن، بلایی سرشون میاد که تو چرکه که میندازن همیشه حساب میکنن که حتما ضرر خواهند کرد. براشون کاملا مشخصه.
هنوزم این ناوهایی که حضور دارن از کشورهای مختلف، حالا به خصوص امریکا که یه قدری مدعی تر هم هست، اینا در احاطه کامل جمهوری اسلامی
هستن. اصلا ما اشراف کامل داریم بر خلیج فارس. ما اصلا بر خلیج فارس، چون تمام ساحل شمال دست ماست دیگه.
بله.
ما اشراف کامل بر نقطه به نقطه خلیج فارس داریم
و هر رفت و آمدی و هر کسی،
هر رفت و آمدی ما رصد میکنیم، هر عبوری مروری، هر رزمایشی، هر پروازی ما رصد میکنیم.
بله. خیلی خوب، بگذاریم از این ماجرا یه قدری دیگه به اواخر.
من به خاطر همین که روز 11 اردیبهشت روز خلیج فارس عرض کردم، خلیج فارس خلیج فارس بوده،
هست و میمونه،
خواهد بود.
بله، همینطور واقعا.
به همه بدانند که خواهد بود.
بله واقعا، همینطور واقعا. اواخر گفتگومون از امیر میخوام یه قدری بعد از سالهای دفاع مقدس، خب در واقع ارتش هم رو به خدمات عمومی آورد. بله. و ما این قصه رو در ماجرای سیل یا بحرانهای طبیعی که در کشورمون در سالهای اخیر رخ داد و این اواخر در کرونا هم دیدیم، یعنی بله، دست در دست هم همه نیروهای نظامی و
بله،
در واقع ارتشیان جان برکف و دلاورمون دیگه وارد عرصه جهادی هم شدن. بله. یه قدری هم از این ماجراها برای ما بفرمایید.
ببینید، نیروهای مسلح و حالا من در مورد ارتش صحبت میکنم، به هر صورت از یک توانمندی و آمادگی بالایی برخوردار هست. دلیلش رو من به شما بگم دیگه، چون تهدید که زمان نمیشناسه. شما باید 4 صبح، 2 صبح، 11 شب، ظهر، هر لحظه نیاز به نیروی نظامی آماده داشته باشی، باید تو دستت باشه.
بله.
وگرنه امنیتت برقرار نیست. ماندن امنیت و پایدار بودن امنیت به خاطر آمادگی بالای نیروهای درگیر است. این آمادگی چه شما داشته باشین؟ بحران تو کشور مسئول داره، زلزله، سیل، آتش‌سوزی مسئول داره.
بله.
کرونا وزارت بهداشت داره با شبکه بهداشتش، نمیدونم ما ستاد بحران کشور داریم، خیلی از این معاون رئیس جمهور بحران داره، آقای دکتر.
بله، اینا شأن دکتر نجار.
نجار اینا.
اینا اصلا شأن اجرایی دارن
دیگه. و تو استان‌ها هم وجود داره دیگه. یعنی میخوام بگم که این جز مأموریت ارتش و نیروی مسلح نیست. اما از شما سوال میکنم، شما جز مردم این با هموطنیم دیگه.
بله.
اگه فامیل نباشیم حالا بررسی بکنیم، بالاخره هموطنیم. هموطنیم. آیا شما میتونید مثلا تو ارتش باشی، در مثلا لشکر 30 باشی که چون حضرت آقا رو این مثال زدن، مثلا در گلستان سیل بیاد، بعد شما توی لشکر 30 گرگان نشسته باشی تو نیروی زمینی، بعد بگی به من چه ربطی داره؟
اصلا امکان نداره.
میتونی؟
ایرانی‌ها از این کارا
نمیتونی آخه. وقتی نمیتونی یعنی این که اولین کسانی که در بحران حضور پیدا میکنن نظامی یا به ویژه ارتش، از دلیلش آمادگیشه. شما الان همین تو تهران در هر پادگانی 2 شب برو یه دستور عمل ابلاغ کن که آماده باش. به قول معروف سه‌سوته شست گردن بعد راه میفته. میدونید مثلا تو ارتش رسما، من این نکته براتون میگم جالبه، شما میدونید تو ارتش تمام خودروهای نظامی، خودرو ماشینا، تانکا، نفر، هر چی هست، هر روز غروب باید بره پمپ بنزین سوختشو کامل کنه بعد بره تو پارک.
اینقدر هوشیار
اگه نباشه نمیشه. یارش نیمه شب شو یه آماده باش بهت خورد، بگیم اجازه بده من برم سوخت بزنم بیا. آدم ها هستن، آدم ها اونایی که باید اول کار باشن هستن. آماده باشه، آماده باش اعلام میشود. یه سری که تو پادگانم ما گروه آماده داریم، گردان گروهان آماده داریم، گردان آماده داریم، تیپ آماده داریم، لشکر آماده داریم، ناو آماده داریم، هواپیمای ما تو فرودگاه آلرته. یعنی شما زنگ زده میشه 7 دقیقه بعد هوا تو آسمونه.
اینقدر آماده.
بله، پدافند شما برید تو پست فرماندهی 24 ساعت نشسته این مانیتور رو نگاه میکنه. 24 ساعت، چون تمامی پروازه که شما میبینید، نه نظامی یا شخصی ها، هر چی پرواز انجام میشه ما کنترل میکنیم. شما یه روز ببینید پدافند، ببینید 24 ساعت توی اتاق تاریک پرسنل نشستن مانیتور رو چک میکنن، کی از این ور میاد، از اون ور میاد، کی از این ور، از اون ور میاد، این مال کیه، این مال کجاست،
کاملا تصادف.
بله، نیرو هوایی آلرت، نیروی زمینی گردان و تیپ و لشکر آماده، نیروی دریایی ناو و ناوچش، سامانهای موشک همه آماده است. آمادگی از یک چیز شروع میشه، همه نیستن دا. شما میبینید مثلا یک سوم پرسنل هستن، همیشه شما تو هر ناوی بری یک سوم پرسنل دارن، خواهد. تو هر تیپی گردانی تو نیروی زمینی یک سوم پرسنل هستن.
بله.
بعد 2 ساعت بعد، بله 2 ساعت، همه هست، آدرس ها معلومه، وسیله معلومه، امید. ارتباطات معلومه، همه حضور پیدا میکنن. خب معلومه وقتی اتفاق میفته مثلا زلزله میشه، سرپل ذهاب، بم، منجیل، حالا برو یه پله عقب‌تر.
عجب.
بله، من
دهه های گذشته،
بله من خود من زلزله منجیل، من فهمیدم منجیل بودم خودم.
عجب.
خودم من فهمیدم. بله، زلزله زده منجیل هم مثلا. ببینید در کمترین زمان ممکن ارتش به داد ما رسید اونجا. زلزله بم 4 صبح اتفاق افتاد.
بله صبح بود، از آن صبح بود. بله
5 دی. 9 صبح من به عنوان جانشین معاون هماهنگ کننده ارتش از اینجا همینجا بودم، خدمت میکردم. 9 صبح من اونجا بودم.
بم بودید؟
من تازه اونجا بودم. یعنی مثل مرکز آموزش نیروی زمینی در کرمان یا هوا نیروز کرمان یا نیرو هوایی، اینها رفته بودن که ما خودمون دیگه رسوندیم به اونا تو زلزله بم.
اونا زودتر از شما رسیدن.
اونا زودتر، نزدیکتر، زودتر رسیدن تا ما رسیدیم اونجا. و مگه میشه شما با این آمادگی داشته باشی بعد هموطنت مثلا سیل گرفته باشه یا زلزله شده باشه بعد بشی؟ نه. من برای شما بگم که ما 900 ساعت پرواز بالگرد توی زلزله سرپل ذهاب ضرب 72 ساعت 48 ساعت انجام دادیم.
بله.
خیلی ها پی مجروب ببر، مجروب تحقیق کن، مجروب ببر، مجروب. خب اینه دیگه.
امیر، من روز دوم زلزله کرمانشاه رسیدم اونجا، بعد فرماندهان نظامی اونجا، چه سپاه چه ارتش، رو وقتی میدیدم اصلا اینا انقدر مسلط بودن انگار مثلا 2 هفته است اینجا.
بله همینطوره، چون ما منطقه رو میشناسیم آقا.
بله.
پادگان‌های ما مسئولیت سرزمینی دارن، منطقه رو میشناسن، پستی و بلندی و آب و رفت و آمد و نمیدونم شهر و خیابون همه رو میشناسن، مسلط به محیط هستن و میتونن خیلی با آمادگی لازمم که دارن کارشون رو انجام میدن. اما یه نکته داره، با وجود این که توانشون رو به کار میگیرن که اون کمک مردم رو انجام بدن، اما آمادگی رزمشون
همچنان هست.
هست. یعنی مثلا من توی
قافل
سیل سال 98، عید 98،
بله.
من خوزستان بودم. ما 20 خورده ای روز از روزی، بله. که سیل اومد تا آخرش تو خوزستان بودم.
بله، یادم تشریف داشتم.
ما همه این کمکایی که می‌کردیم، اما آمادگی دفاعیمون برقرار بود. که اگر هر ساعتی میگفتن یک سازمان تیپی لشکر گردان هواپیمای ناوی حرکت کن بری فلان ماموریت، اون آمادگی خودشو داشت.
بله.
اما ماشاءالله نیروهای مسلح و ارتش اینقدر ظرفیت دارد که در کنار این ظرفیت هم تو که کرونا شما اشاره فرمودید، میدونید ما زمینه که تونستیم خودمون رو کنترل بکنیم برای که توان رزممون آسیب نبینه، چون این قرار بود نیروهای مسلح بر اثر مریضی اپیدمی بشود توان رزم از بین میره، آمادگی از بین میره، خطرناکه. ما اول باید حفظ کنیم و میدونید که ما موفق ترین سازمان در کنترل کرونا بودیم تو ارتش و نیروهای مسلح. خیلی خوب کنترل کردیم، علارغم هیچ آموزش رو ما تعطیل نکردیم، هیچ دانشگاهمون ما 7 دانشگاه داریم.
بله.
تعطیل نکردیم.
این همه پادگان،
همه مراکز آموزش سربازی ما که هزاران هزار جوان کشور میاد، یکیش تعطیل نکردیم. یک دونه تلفات هم توی سربازامون نداشتیم از این راه.
بله.
خب اینو کنترل شده و به مردم هم تا اونجایی که میتونستیم ما 38 تا بیمارستان درگیر کردیم. 12 13 هزار نفر کادر درمان درگیر کردیم، تعداد زیادی بهداری و نمیدونم پایشی و اینا راه انداختیم. شما میدونید ما بزرگترین نقاهتگاه 2000 تخت خوابی پارسال در همین مقطع زمانی توی نمایشگاه زدیم دیگه.
بله.
ظرف 48 تخت.
چند تا ظرفیت داشت؟
2000 تخت.
2000 تخت.
بله.
از بیمارستانای با چرا؟ عکساشو قشنگ یادم. خیلی عجیب بود. 48 تخت.
در هفته اول فروردین که همه چیز تعطیله.
بله.
و در سرتاسر کشور حالا کمک های اینچنینی بیمارستان های صحرایی، بیمارستان های صحرایی کادر پزشکی جایی بود که اگر مثلا حالا به علتی کادر درمان خسته شده بودن تعدادشون کم بود باید کمک به اونا
میکردید.
کمک به اونا.
خب همین و... میشه که ارتش تو دل مردم جا باز میکنه دیگه.
افتخار ما هم همینه دیگه. ما اگه بتونیم امنیت رو برقرار بکنیم با کمک سایر نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، اینایی که محور کار هستن و با کمک مردم بتوانیم امنیت رو برقرار بکنیم و امنیت پایدار داشته باشیم که ملت ما زیر سایه امنیت پایدار بتواند زندگی خودش رو جلو ببره.
بله.
این افتخار ماست و اگر جایی خدای نکرده اتفاق اینچنینی بیفتد باز بتونیم کمک کنیم به مردم، این هم افتخار ماست. یه خدا قوتی هم که اونا میگن چون ما از اوناییم دیگه. ما این شعار ارتش برای ملت
واقعا از دل مردم برآمده. واقعا خیلی خوب. اگر نکته پایانی هم از امیر با افتخار میشه.
خدا قوت میگم به شما، به همه همرزمانم در نیروهای مسلح جمهوری اسلام ایران، ارتش جمهوری اسلام ایران، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، بسیج، به همه خدا قوت میگم و به همکارانمون در ارتش و نیروی زمینی قهرمانم روز 29 فروردین رو با تبریک میگم بهشون.
بله.
به ویژه به خانواده‌های محترمشون، چون آنچه که ما این جمله حضرت آقاست که آنچه که ما موفقیت به دست میاریم در بحث برقراری امنیت در کشور 50% متعلق است به خانواده‌هایی که همراهی کردند عزیزانشون رو که در این مأموریت‌ها حضور داشتن.
صبوری خانواده‌ها مثلا
صبوری خانواده‌ها به ویژه صبوری خانواده‌ها و تشکر کنیم و قدردانی کنیم از ملت قهرمان ایرانمون که همیشه پادر رکاب هستند و ملتی سرافراز و غیرتمند.
بله.
بودند و هستند و انشالله خواهند بود.
خیلی متشکرم امیر، بر شما هم تبریک عرض میکنم روز ارتش رو و انشالله که سایه شما دلاور مردان بر سر این سرزمین مستدام باشه. گفتگو کردم با رئیس ستاد و معاون محترم هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران جناب امیر دکتر حبیب‌الله سیاری به مناسبت روز ارتش. خیلی ممنونم از شما که ما رو گوش کردین از طریق شبکه رادیو گفتگو و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، برقرار باشید، خدا یار و نگهدارتون.
امروز برتری ارتش ما سلاح و تجهیزات غیر متعارف جنگی نیست، بلکه نیروی انسانی متعهد و متخصص است که در راه حفظ دین و وطن آماده هر گونه جانفشانی است.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافت هدان دلی که بحر تو نلرزد. شرح این آشهی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. تن به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو به من در دل و جان. ای ایران ایران گلزار سبز دور از پاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. صد چمن سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو به من در دل و جان. ای ایران ایران گلزار سبز دور از پاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. Thank you.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله بسیار سپاسگزارم از این که همراه ما هستید. برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفت.